تراک 44
صفحه 139 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. وقتی گفته می شود اقنا عنهم ماله من فلان، معنایش این است که مالی که در دست دارد او را از فلانی بی‌نیاز کرده، دیگر احتیاجی به او ندارد. آدمی در آغاز خلقتش و از همان روزهایی که پشت روی دست خود را تشخیص می دهد، خود را محتاج موجودات خارج از وجود خود احساس می کند. این اولین علم فطری انسان است به اینکه محتاج صانع مدبری است که پدیدش آورده و امورش را تدبیر می کند. لیکن وقتی کمی بزرگتر شد و خود را در وسط اسباب زندگی محصور دید، ابتدایی ترین حاجتی را که احساس می کند احتیاج به کمال بدنی و رشد خیش است. احساس می کند که برای بقا و رشد بدنیش نیازمند به غذا و فرزند است و سایر کمالات حیوانی را در مرحله بعد می شناسد و نفسش او را به آنها واقف می سازد. و آن کمالات عبارت است از چیزهایی که خیال آنها را در نظرش کمال معرفی می کند، در حالی که کمال نیست، مانند زخارف و ثروت‌های دنیا، لباس زیبا، خانه زیبا، زن زیبا و غیره. در این هنگام است که طلب غذا مبدل به طلب مال می شود، چون به خیال او مال مشکل گشای همه ی گرفتاری های زندگی است، زیرا عادتاً و غالباً به وسیله ی مال مشکلات حل می شود. در نتیجه همین انسانی که ضامن سعادت خود را غذا و فرزند می دانست، حالا این ضمانت را در مال و اولاد می داند و تدریجاً دل بر خواسته های نفسانی می بندد و همه ی هم و غم خود را صرف در اسباب می کند و در آخر قلبش به کلی تسلیم اسباب می شود و آنها را مستقل در سببیت می پندارد، که معلوم است وقتی چنین باوری در دل آمد، یاد خدا از دل بیرون می رود و همین جهل باعث هلاکت او می گردد، چرا که این جهل روی آیات خدا را می پوشاند و صاحبش کافر و منکر آیات خدا شده، امر بر او مشتبه می شود، چون رب واقعی او خدایی است که بجز او معبودی نیست، خدایی که حی و قیوم است و موجودات در هیچ حالی از او بی‌نیاز نیستند و هیچ چیزی او را از خدا بی‌نیاز نمی‌کند، ولی او رب خود را مال و اولاد می‌داند. با این بیان روشن گردید که چرا در آیه مورد بحث اموال را جلوتر از اولاد ذکر کرد، چون گفتیم اعتماد و دلبستگی آدمی به مال که ریشه‌اش احتیاج به غذاست قبل از دلبستگی به اولاد است و یک انسان مدت‌ها احتیاج به غذا را احساس می‌کند و آن را می‌شناسد، در حالی که از احتیاجش به اولاد بی‌خبر است، هرچند که گاهی علاقه او به اولاد شدت یافته و مال را فدای اولاد می‌کند. در آیه شریفه اختصارگویی شده، آن هم نوعی اختصارگویی که شبیه به دفع توهم است. تقدیر آیه چنین است: ان الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وزعموا ان اموالهم واولادهم تغنيهم من الله. آنهایی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند و پنداشتند که اموال و اولادشان از خدا بی‌نیازشان می‌کند، چه اشتباهی کردند، زیرا هیچ چیز در هیچ وقت آنها را از خدای سبحان بی نیاز نمی کند. این معنا را آیه بعدی روشن می سازد: و اولئک هم وقود النار. کلمه وقود به معنای هر چیزی است که با آن آتش را برافروخته و شعله ور سازند، و این آیه شریفه شبیه آیه و اتقوا النار التی وقودها الناس والحجاره سوره بقره آیه 24 و آیه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم سوره انبیا آیه 98 است. چون در آیه مورد بحث می‌فرماید انسان آتش افروز دوزخ است و در دومی می فرماید انسان و سنگ وسیله افروخته شدن دوزخ است و در سومی می فرماید شما و هرچه به جز خدا می پرستید هیزم دوزخید. و ما در ذیل آیه 24 سوره بقره در سابق این معنا را تا حدودی بیان کردیم. و اگر در آیه مورد بحث مطلب را در قالب جمله اسمیه آورد و این جمله اسمیه را با اسم اشاره آغاز کرد، آن هم اشاره‌ای که مخصوص راه دور است، و نیز اگر بین مبتدا و خبر ضمیر فصل یعنی هم را قرار داد و کلمه وقود را به کلمه نار اضافه کرد و نفرمود اولئک هم وقود، همه اینها برای این بود که انحصار را برساند. و لازمه این حصر این است که تکسیب کنندگان از کفار اصل در عذاب و افروخته شدن آتشند و دیگران به آتش آنان می سوزند. مؤید این نکته آیه است که در سوره انفال بیان می شود و در آن می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض. پاورقی 3. همه اینها برای این است که خبیث از طیب جدا شود و همه خبیث ها را روی هم گذاشته انباشته گردند، آنگاه همه را در آتش افکند. سوره انفال آیه 37. ادامه متن. کذب آل فرعون و الذین من قبلهم. کلمه دب به طوری که اهل لغت گفتند به معنای روش دائمی است و در جای دیگر قرآن این کلمه در مورد حرکت دائمی خورشید و ماه به کار رفته. فرموده و سخر لکم و شمس و القمر دائبین، سوره ابراهیم آیه 33. و از همین جهت عادت همیشگی را هم دب می گویند، چون عادت هم سیره است مستمر و منظور در آیه مورد بحث هم همین معناست. جمله کدب متعلق است به جمله تقدیری که جمله لن تغنی عنهم بران دلالت می کند و جمله کذبوا به آیاتنا منظور از دب را تفسیر می کند. این جمله در واقع حال است برای دب و تقدیر کلام. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم چنین است. ان الذين كفروا كذبوا بآياتنا واستمروا عليها دائبين فزعموا ان في اموالهم واولادهم قنا لهم من الله كذب آل فرعون ومن قبلهم وقد كذبوا بآياتنا. پاورقی 1. به درستی که کفار آیات ما را تکذیب کردند و بر این عمل ادامه دادند و آن را عادت خود کردند، پنداشتند که اموالشان می تواند از عذاب خدایشان برهاند. این عادت آنان نظیر عادت آل فرعون و اقوام قبل از ایشان است که به آیات ما تکذیب کردند. ادامه متن. و در جمله فخذهم الله به ذنوبهم از ظاهر حرف با سببیت استفاده می شود، چون وقتی گفته می شود من او را به گناهش مؤاخذه کردم، معنایش این است که به سبب گناهش مؤاخذه کردم. این ظاهر حرف با است، ولیکن مقتضای مقابله‌ای که بین دعایه شده است و حال کفار عهد رسول را با کفار آل فرعون و قبل از ایشان مقایسه کرده، این است که حرف نام برده به معنای وسیله باشد، چون قبل از آیه مورد بحث کفار را وسیله برافروختن آتش دوزخ خوانده و فرموده بود اینان وقود آتشند و جانشان شعله‌ور می شود و با شعله‌ور شدن جانها معذب می شوند. همچنان آل فرعون و کفار قبل از ایشان که آنان نیز به گناهان خود گرفتار شدند و عذابی که گریبان آنان را گرفت عین همان گناهانی بود که مرتکب شده بودند و مکری که کردند خود آن مکر عذاب جانشان شد و ظلم خودشان آیدشان گردید، همچنان که قرآن کریم فرمود ولا یحیق المکر السیء الا باهله، مکر بد جز گریبان صاحبش را نمی گیرد. سوره فاطر آیه 43. و نیز فرموده و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. پاورقی 3. بر ما ستم نکردند بلکه تنها به خودشان کردند. سوره بقره آیه 57.
ادامه متن.
از اینجا روشن می‌گردد که شدیدالعقاب بودن خدا به چه معناست، چون روشن شد که عقاب خدا چنان نیست که از یک جهت معینی به انسان روی بیاورد و در محل معینی گریبان آدمی را بگیرد و مانند عقاب غیر خدا به شرایط مخصوصی متوجه آدمی بشود، مثلا از بالای سر و یا از پایین و یا در بعضی اماکن به انسان برسد و انسان بتواند از آن محل یا از آن ناحیه دور گردد و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ کند، بلکه عقاب خدا آدمی را به عمل خود آدمی و به گناهش می گیرد. و چون گناه در باطن آدمی و در ظاهرش هست و از او جدا شدنی نیست، عقاب خدا هم از او جدا شدنی نیست و در نتیجه خود انسان وقود و آتش افروز دوزخ می شود و به عبارت دیگر آتش از نهاد خود او مشتعل می گردد و با این فرض دیگر فرار و قرار معنا ندارد، دیگر نه خلاصی تصور دارد و نه تخفیف. به همین جهت است که خدا خود را شدیدالعقاب خوانده است و در جمله کذبوا به آیاتنا فأخذهم الله دوبار التفات به کار رفته، اول التفاتی از غیبت به حضور و دوم التفاتی از حضور به غیبت. توضیح این که در آیه قبل خدای تعالی غایب فرض شده بود و می فرمود مال و اولادشان نمی تواند آنان را از خدا بی نیاز کند، و در جمله مورد بحث خدای تعالی متکلم فرض شده می فرماید به آیات ما تکذیب کردند، و بار دوم خدای تعالی که در این جمله حاضر و متکلم فرض شده غایب فرض می شود، چون می فرماید پس خدا ایشان را بگرفت. حال باید دید نکته این دو التفات چیست؟ التفات نکته اول این است که با حاضر شدن خدا هم ذهن شنونده نشاط پیدا می کند و هم خبر را به درست بودن نزدیک می گرداند. زیرا مثل این می ماند که گویندهی بگوید فلانی بد دهن و فحاش و بد برخورد است و من گرفتار معاشرت با او شدم، زنهار که از همنشینی با او بپرهیزی. که در این عبارت جمله و من گرفتار معاشرت با او شدم خبر را تصحیح می کند و صدق آن را اثبات می نماید، چون خبر را مستند به دیدن و مشاهده خود می کند که خود نوعی شهادت است. بنابراین معنای آیه شریفه این می شود که آل فرعون عادتشان عادت همین کفار بود و مثل اینان آیات را تکذیب می کردند، و این مطلب جای هیچ شکی نیست، برای اینکه ما خود رفتار آل فرعون را مشاهده کردیم و به خاطر همین که دیدیم آیات ما را تکذیب می کنند هلاکشان کردیم. و اما التفات دوم که در جمله فأخذهم الله به کار رفته و دوباره خدای تعالی غایب به حساب آمده، نکتهش این است که خواسته بعد از به دست آوردن مقصود دوباره به اصل کلام برگردد و علاوه بر این حکم را به مقام الوهیت که قائم به همه شؤون عالم و مهیمن بر هر کوچک و بزرگی است ارجاع دهد، و به همین منظور لفظ جلاله الله را دوباره تکرار نموده و فرمود والله شدید العقاب و نفرمود و هو شدید العقاب، تا دلالت کند بر این که کفر کفار و تکذیبشان در حقیقت منازعه با کسی است که دارای جلال الوهیت بوده و هلاک کردن گناهکاران برایش آسان است و کافر درگیر با خدای شدیدالعقاب است. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون. کلمه حشر به معنای بیرون کردن و کوش دادن قومی از قرارگاهشان به زور و جبر است و این کلمه در مورد کوش دادن یک نفر استعمال نمی شود. در قرآن کریم همه جا در مورد جماعت آمده که از آن جمله فرموده و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، ایشان را کوچ دادیم و حتی یک نفر را از قلم نینداختیم. سوره کهف آیه 47. کلمه مهاد به معنای فرش و بستر است و از ظاهر سیاق برمی آید که مراد از جمله الذین کفروا مشرکین هستند، همچنان که ظاهر جمله ان الذین کفروا لن تغنی عنهم که در آیه قبلی بود نیز مشرکین است نه یهودیان. و این نظریه بهتر می تواند دو آیه را به هم متصل کند، چون آیه مورد بحث می فرماید ما بر آنان غالب آمدیم و همه را به سوی دوزخ کوچ دادیم، و در آیه قبلی علت این کیفر را بیان می کرد و می فرمود این کفار گردن کشی کردند و به اموال اولاد خود تعذر و استکبار نمودند.